أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه في جملة أوليائه. بفضل خدای متعال سخن ما در بحث پوشندن و یا جواز نپوشندن صورت و کفین، یعنی از سر انگشتان دست تا مچ، تمام شد. وعده کردیم که امروز وارد بحث قدمین میشیم، اما قبل از تعرض به اون بحث نکته ای به ذهنم آمد اشاره کنم. البته در لابلای ابحاث قبل بیان کردیم، اما در این حال اشاره دقیق تری به اون مسئله داشته باشیم، تا اگر ابهامی برای بعض از عزیزان بوده ابهام برطرف بشه. مسئله اینه که ما تا حالا بارها عرض کردیم که این بحث ما مراد فرضی است که قصد ریبه نباشه و قصد لذت نباشه، یعنی ریبه در کار نباشه و از نگاهی به صورت زن نامحرم یا دست زن نامحرم تا مچ قصد لذت و زمینه ریبه نباشه. یه توضیحی عرض کنم. قصد لذت که خب معلومه یعنی چه، اما مراد از ریبه چیست؟ مرحوم صاحب جواهر در جلد 29 کتاب شریف جواهر صفحه 70 به مناسبت اشاره ای به این بحث دارن. ایشون می فرماین که لا یجوز و ذالک للتلذذ ولا لریبه. به مناسبت یه بحثی دارن، حالا به اینجا میرسن که اون مواردی که سخن در جواز نظر در اونها بوده، اما مقید به اینه که قصد لذت در کار نباشه و قصد و ریبه هم زمینش نباشه. اصل مطلب در جواز نظر به نساء اهل ذمه و موی اونهاست، چون برای مسلمان ها اونها به منزله اماء و کنیزان محسوب میشن و البته نکاح با اونها بحث دیگری است که حالا مرحوم صاحب جواهر مفصل متعرض شدن. بعد در ادامه می فرماین لکن لا یجوز و ذالک للتلذذ، و همین زنهای اهل ذمه هم که نگاه به موی اونها و خودشون جایزه به خاطر قصد لذت نباشه. لا یجوز و ذالک للتلذذ به نظر ولا لریبه. خب اینجا به مناسبت اشاره به مراد از ریبه می کنن. ایشان می فرماین مرحوم کاشف اللثام در کشف اللثام ریبه رو این گونه معنا میکنن ما یخطر بالبال من النظر دون تلذذ، یعنی لذت نبرده الان اما یه چیزهایی به ذهنش میاد که مثلا اگر این عیال من بود و چنین و چنان و الی آخر. البته در مقام ازدواج نیستا، این که میگم اگر عیال بود منظورم مقام ازدواج نیست که یک بحثی قبلا داشتیم. خب بحث های دیگری که علی ای حال، پس ما یخطر بالبال من النظر دون التلذذ. ثم قال، مرحوم کاشف اللثام فرمودن او خوف امتنان، خوف افتنان یا خوف فتنه. پس ریبه رو دو جور معنا کردن، یکی ما یخطر بالبال من النظر دون التلذذ و دوم خوف فتنه. دقت کنید کتاب کشف اللثام از مرحوم کاشف اللثام خب کتاب فوق العاده است و اسم کتاب کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، مرحوم محمد ابن حسن فاضل هندی اصفهانی است که ایشون متوفای 1137 بودن و کتاب رو در فقه استدلالی نوشتن. این بزرگوار خب کتابشون از بهترین شروح قواعد الاحکام مرحوم علامه حلی است. میدونید مرحوم علامه حلی متوفای 726، کتابشون شاید بشه بگیم بعد از بعد از کتاب شرایع الاسلام محقق حلی که متوفای 676 بودن و داعی علامه بودن، از جهاتی مهمترین کتاب فقهی شیعیانه که این کتاب رو در زمان حکومت صفویه به عنوان قانون حکومتی کتاب قواعد الاحکام مرحوم علامه حلی رو استفاده می کردن و بزرگان شروح فوق‌العاده‌ای برش زدن، مثلا جامع المقاصد محقق کرکی، محقق ثانی، کنز الفوائد، ایزاه الفوائد، مفتاح الکرامه و همچنین کشف اللسام که کشف اللسام رو انصافاً فوق العاده نوشته ایشان که حتی نقل شده مرحوم صاحب جواهر هیچ بحث از کتابش رو نمی نوش الا این که کشف اللسام رو کنار خودش داشت و به خاطر اهمیت تألیف این کتاب مؤلف هم بیشتر به خود این کتاب شناخته میشه که به ایشان کاشف اللسام میگن و خب این کتاب رو این بزرگوار نوشتن و تسلطشون در مباحث مختلف فوق‌العاده است. از کتاب نکاح شروع کرده ایشون چون جامع المقاصد که تألیف محقق کرکی بوده تا اواسط بحث نکاح قواعد رو شرح کرده، بعد ایشان میگن که چون بالاخره نقاب معضلات و مشکلات کتاب قواعد برداشته نشده در نکاح، من از کتاب نکاح شروع میکنم، بعد کتاب طهارت و اسباب اعاده نماز و متاسفانه بقیه رو باز رها کرده و نتونسته به خاطر اشتغالات فراوان، باز کتاب حج رو ایشان شرح کردن و تعلقه زدن به صورت شرح مزجی، بعد البته بعد کتاب صلات و چی و چی و الی آخر رو. و خوب عرض کردم که کتابی است بسیار مهم و ارزشمند و بزرگان هم تعاریف فراوانی از کتاب و از مؤلف کتاب دارند و این بزرگوار شخصیتی است بس ارزشمند در این زمین. زندگی نامه فاضل هندی هم واقعا یک زندگی نامه خیلی درس‌آموزی است و در مورد ایشان عیون علما تعابیری که دارن نشون دهنده عظمت جایگاه این شخصیت بزرگواره. ایشان در اصفهان متولد شدن و پدر بزرگوارشون تاج الدین حسن اصفهانی بوده و خب این کودک در سن طفولیت بوده که با پدرش به هند رفته در صغر سن و لذا به فاضل هندی معروف شده و میگن بسیار نابغه بوده. در 8 سالگی ایشون شرح مختصر میگفته، متول تفتازانی رو تدریس میکرده و در سن 13 سالگی به اجتهاد رسیده بوده. آدم نابغه عجیب و غریب بوده و حالا علی ای حال چه کردن اینها، چه برکت عمری داشتن و چه توفیقات عظیمی داشتن خدا میدونه. خودش در مقدمه کشف اللثام میگه در 13 سالگی از معقول و منقول فارغ التحصیل شدم. تألیفاتشون هم که فراوان و بماند. حالا علی ای حال این بزرگوار در اون کتاب که مرحوم صاحب جواهر هم از ایشان در اون کتاب نقل می کنند متعرض این مسئله شدند و فرمودند که ریبه یکی از این دو معنا رو دارد. بعد فرق بین این خوف افتنان و بین ریبه هم که مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند واضحه و مرحوم علامه در تذکره هر سه رو بیان کرده، یعنی فرموده نظر بدون تلذذ، خوف افتنان و ریبه. بعد مرحوم صاحب جواهر میگن البته ممکنه که بگیم ریبه شامل خوف افتنان و فتنه هم میشود، چون از ماده رابه گرفته شده، رابه معنای وقوع در اضطرابه و شاید هم این که علامه در به اصطلاح کتاب تحریر و امثال اینها متعرض این مسئله نشده و سه قسم نکرده شاید به خاطر همین بوده. خب این سخن مرحوم کاشف اللثام. مرحوم صاحب جواهر میگن که به نظر من مراد از ریبه خوف وقوع با ریبه است در حرام و یا بگو خوف فتنه. لذا همینی که مرحوم محقق صاحب شرایع در متن فرمودن نعم لا یجوز ذلک للتلذذ ولا لریبه، خود کلمه ریبه رو به تنهایی آوردن، اصلا ریبه به همین معناست و به معنای خوف وقوع در فتنه و در حرامه. این فرمایش صاحب جواهر. بعد در انتها هم می فهمن والامر سهل بعد معلومیت الحرمه عند الاصحاب والمفروغیت من و اشعار النصوص بل ظهورها بل صریح بعضها فی فلا وجه للمناقشه في الثاني منهما بعد ثبوت حرمه ذلك بمجرد احتمال الوقوع في المحرم ضروره كون المستند ما عرفت الى اخر. چون میفهمن همین که احتمال وقوع در حرام هم بیاد حق نگاه کردن رو ندارد و این هم فرمایش ایشان. البته مرحوم آیت الله خویی در موسوعشون در کتاب الصلات جلد 12 صفحه 65 به مناسبتی میگن فإن خوف الفتنه المأخوذ فی کلمات الاصحاب ملازم للریبت و الشهوه. ایشون اینگونه معنا میکنن: فانها التي توقع الانسان فی خطر الافتنان دون غیرها. یعنی این ریبه و شهوه اینجوریه، به اصطلاح ریبه اینجوریه و خدمتتون عرض که البته اون نظره ای که سهم من سهام ابلیس، ایشون میگه این گونه است. بعد میفرماید و این کانت شهوت و اعم. بله شهوت اعم از نظر هست که او بحث دیگریه. بعد در ادامه میفرماید و بالجمله الافتنان ملازم للالتزاز و ریبه المذکورین فی کلماتهم. افتنان ملازم با لذت و ریبه ایست که در کلمات بزرگان آمده. یعنی سه معنا هستن و هر معنایی ملازم با اون یکی دیگری است. یعنی اگر قصد لذت باشه طبعا ریبه هم هست. طبعا خدمتتون عرض شه که افتنان هم هست، خوف افتنان هم هست. و البته حالا ممکنه گاهی اون لحظه قصد لذت نباشه اما خوف افتنان باشه، که این سر جاش محفوظ. ما عرض میکنیم همچنان که صاحب جواهر فرمودن والامر سهل، به خاطر همین جهتی که اشاره کردیم، چه با قصد لذت باشه چه اون لحظه قصد لذت نداره ولی فکرش به جاهای دیگر خواهد رفت و یا نگران از اینه که بیفته در گناه و امثال اینها و دلش بلرزه و ذهنش خراب بشه، در همه این موارد این مسئله سر جای خودش محفوظه. خب در ادامه وارد بحث قدمین میشیم. عزیزان ما قبلا هم اشاره کردیم بحث ما الان مربوط به بحث نماز نیست. نفس این که آیا زن از مرد نامحرم صورت و کفینش رو بپوشاند و نیز از مرد نامحرم پاهای خودش رو از سر انگشتان تا مچ بپوشانه، این محل کلامه. در بحث قدمین هم بعضی قائل به استثناء قدمین هستند. دلیل مطلبشون اینه: یک، این که سیره قطعیه بوده و هست که از صدر اول قدمین رو نمی پوشوندن، چون در اون زمان مثل امروز رسم جوراب پوشیدن نبوده، بلکه حتی عده زیادی کفش هم نداشتن. و اگر الان هم عزیزان نگاه کنن، مردان عرب و نیز زنان عرب در زمان ما اصلا جوراب حتی الان هم نمی پوشن. و اگر پوشندن پا و قدمین تا مچ لازم بود، خب باید امر می شدیم به پوشندن اون قدم ها تا مچ و به زن ها، یعنی امر می شد. پس اگر پوشندنش بر اونها لازم نیست، باز به نظر قائلان ملازمه نگاه به پاهاشون هم بدون قصد لذت و خوف وقوع در فتنه اشکال ندارد. اگر باز ملازمه رو نپذیرفتیم، خب اون هم که مسئله دوتا میشه: بر زن پوشندنش لازم نیست، اما مرد هم مرد نامحرم حق نگاه کردن ندارد. این قلت آقا ممکنه کسی اشکال کنه بگی که شاید لباس هاشون بلند بوده که خود به خود روی پا رو می پوشنده، لذا ولو جوراب نداشتن اما لباس بلند می پوشنده تحصیل حاصل بوده. و در روایتی داریم در معتبره سماعه که در این روایت از آقا حضرت صادق علیه السلام نقل شده که یک فردی راه می رفت و لباسش روی زمین کشیده می شد. این روایت رو من براتون بخونم. در جلد 5 وسائل، از وسائل مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 30 جلدی، کتاب الصلاة باب 13، باب عدم جواز تشبه النساء بالرجال و الرجال بالنساء و الکهول بالشباب، پیرمردها به جوانها تشبه نکنن. در اینجا اولین روایتی که نقل میکنه، الحسن التبرسی فی مکارم الاخلاق عن سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله او ابی الحسن علیهما السلام فی الرجل یجر ثیابه قال انی لأکره ان یتشبه بالنساء. حضرت فرمودن من کراهت دارم که به نساء تشبه کند. خب حالا این روایت رو این بزرگوار میارن، البته خب سلسله سندش حکم معتبره برش بار شده که به اصطلاح از این جهت آیون و علما میفرماین محظوری نداره، و یا مثلا در بعض از مدارک سنی دارد که سنن نسائی ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من جر ثوبه خیلا، اگر کسی لباسش رو روی زمین بکشه از روی کبر و غرور، که این روایت لم ینظر الله الیه، خدای متعال به نظر رحمتش به او روز قیامت نگاه نمی کنه. البته حالا ای در سنن نسائی هست که بعد در ادامه داره فقالت ام سلمه کیف تصنع النساء بذیولهن، که پس زنها به دامن لباسشون و دنبال لباسشون چه کار کنن؟ قال ترخینه شبرا، یک وجب رهاش کنن روی زمین. قالت اذن تنکشف اقدامهن قال فترخینه ذراعا لا یزدن علی. حالا این رو توضیحش رو میدم. البته این روایت رو مرحوم حسن ابن فضل تبرسی که از علماء قرن ششم هجری بوده، فرزند مرحوم امین الاسلام تبرسی صاحب تفسیر مجمع البیان آورده، و این حدیث رو ایشون از پدرش با ذکر سلسله سند نقل میکنه، و ورام هم ورام ابن ابی فراس مالکی اشتری متوفای 605 هجری بعدن این کتاب این حدیث رو در کتاب تنبیه الخواطر و نزهت النواظر آوردن. مرحوم مجلسی هم همین حدیث رو به نقل از کتاب مکارم اخلاق در جلد 74 بهار آوردن، و وقتی این روایت رو نقل میکنن سندهای دیگری رو براش ذکر میکنن. کدوم روایت؟ اصل روایت که مفصله، و ابوالاسود دوعلی میگه من خدمت جناب ابوذر رسیدم و ایشان یک فرمایشات بسیار مفصل که سفارشات پیغمبر اکرم به جناب ابوذر بوده رو برای او نقل میکنن، و در اواخرش همین جمله رو پیغمبر اکرم به ابوذر هم در این نقل دارن که من جر ثوبه الخیلا لم ینظر الله الی، خدای متعال به او نظر رحمت نخواهد داشت در روز قیامت. خب این انقلتی است که در این روایت که سندهای متعددی هم داره بنابر نقل جناب ابوذر، و همچنین این روایت سماعه که عرض کردم معتبره هست. خب ام سلمه گفت که یا رسول الله، پس زنها چه کار کنن؟ حضرت فرمودن به اندازه یک وجب به اصطلاح لباس رو بندازن پایین، اما تا حدود یک وجب محذوری نداره. بعد گفت که یا رسول الله، خب پاهاشون دیده میشه. حضرت فرمودن که به اندازه یک ذراع این کار رو انجام بدن و بیشتر از اون دیگه نه. منظور اینه که یعنی به اندازه یک وجب روی زمین بندازن و یا به اندازه یک ذراع که از مچ تا آرنج هست مثلا روی زمین بندازن. برداشت اینه که بعد حضرت فرمودن که خب به اصطلاح وقتی سوال کرد که چه کنن، حضرت فرمودن دیگه بیشتر از این نه. و چون سوال ام سلمه ای بود که اگر یک وجب باشه خب قدمهاشون و پاهاشون دیده میشه چون در حال حرکت میره کنار، این هم روایت دوم یا به تعبیری نقل دوم. یکی پس روایتی بود از حضرت صادق علیه السلام که انی لأکره ان یتشبه بالنساء، یکی هم این مطلب. خب اون معتبره سماعه بود، این هم روایتی بود که سنن نسائی نقل کرده بود و فرزند مرحوم طبرسی صاحب مجمع البیان هم اشاره کرده بودن، یا روایت دیگر که مرحوم صاحب جواهر باز به این روایت ایشان اشاره می فرمایند و می فرمایند که در صفحه 771 از جلد هشتم کتاب جواهر، کتاب الصلات، در عدم وجوب ستر قدمین مرأه در صلات به مناسبت می‌فرمایند بله کالمرسل ان فاطمه علیها السلام کانت تجر اذراعها و ذیولها، هم اذراعشون رو و هم ذیولشون رو، یعنی آستین لباس و همچنین پایین لباس و دامن و پایین لباس بلندی که داشتن خب روی زمین کشیده می شده. البته حالا ذیول محل کلام ماست که اینجا به معنای روی زمین کشیده شدن پایین لباس. ببخشید، البته در اینجا داره کانت تجر ادراعها و ذیولها. ادراع مراد همون لباس و دامن بلندیه که داشتن زنها. خب این هم یک حدیثی که و نقلی که آمده و مرسله هست. البته این رو مرحوم کاشف اللثام در کشف اللثام آوردن و متاسفانه تصریح به مدرکش نکردن. مرحوم صاحب جواهر هم همینو نقل کردن. خب حالا پس شیوه عملی حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها هم همین بوده. حاصل این قلت این شد که آقا زنها در اون زمان لباسهاشون بلند بوده و روی قدمها رو می پوشونده و چند روایت هم اشاره کردیم. خب در مقام پاسخ به این انقلت عرض میکنیم ولو معتبره سماع ممکنه که ما سندن معتبرش بدانیم، اما این تنها چیزی رو که میفهمونه این بوده که اون مرد لباسش روی زمین کشیده میشده. ولی آیا کشیده شدن لباس روی زمین معناش اینه که حتماً پاهاشم می پوشونده که بعد حضرت بفرماین من کراهت دارم که شباهت و تشبه به نساء داشته باشه، پس استفاده کنیم که نساء در اون زمان روی پاهاشون پوشونده می شده. خیر، مخصوصا موقعی که آدم راه میره، واقعا اینجوری بوده؟ اگر باران هست، اگر زمین زمینیه که آلوده است، آیا باز هم دامن لباسهاشون همین جور کشیده می شده؟ این اول کلامه. خب اون تعبیریم که باز من جر ثوبه الخیلا که عرض کردیم، این اصلا معناش یعنی چه؟ اگر منظور اینه که به مقدار ذراع روی زمین کشیده بشه لباس، اصلا میشه با این لباس واقعا راه رفت؟ یا به قول آیت الله مکارم در انوار الفقاهه کتاب نکاحشون که صفحه 79، ایشان میفرمایند که اصلا در طواف چجوری، در سعی و امثال اینها، شاید منظور اینه که یک وجب یا یک ذرا پایین زانو رو بپوشاند و الا خب فهم معناش یه مقداری مشکل میشه. شاهد مطلب اینه که حدیثی داره محمد ابن مسلم، ایشون در اونجا اشاره میکند که نظر ابو عبدالله علیه السلام الى رجل قد لبس قمیصا یصیب الارض فقال ما هذا ثوب طاهر. اتفاقا سندش هم خوبه، مرحوم کلینی نقل میکنن ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد برقی ان ابیه ان نظر ابن سوید ان یحیی الحلبی ان عبدالحمید الطائی ان محمد ابن مسلم قال نظر ابو عبدالله علیه السلام الى رجل کذا. که خب ما وقتی نگاه میکنیم حضرت میفهمن این که لباس پاک نیست. وقتی لباسی روی زمین کشیده میشود، خب علل قاعده اون زمانها هم زمینها آلوده بوده و رفت آمد داشتن. مرحوم والد ما میفرمودن در سنین جوانی ما مکه مشرف شدیم، مسجد الحرام میرفتیم، ایشون میفرمودن که باید انسان دامن جامعه احرام یا اگر لباس داشتشو بالا میزد. گاهی اگر افراد دقت نمی کردن، تا بخشی از پا درون قازوراتی که اونجا می کردن مردم فرو می رفت. لذا می فرمودن با دقت و احتیاط ما قدم بر می داشتیم در بعض از مناطق که می خواستیم وارد مسجد الحرام بشیم. خب طبع قضیه اینه که پس اون هم که یعنی یک ذراع روی زمین کشیده بشه، که چه عرض کنم، واقعا این از این حیث این روایت مجمله. اما اون که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها کانت تجر ادراعها و ذیولها، خب این که خب اینم همین جور واقعا چگونه بوده و چقدر بوده و روی، اولا خب سندش باید ثابت بشه، چون بله خدمتتون عرض شه که بله سند ثابت نیست. و اون روایتی هم که روایت قبلی که من جر ثوبه الخیلا لم ينظر الله إليه، اون هم باز عرض کردم که معناش که خب واقعا یعنی چقدر روی زمین. و این روایتی هم که از حضرت صدیقه طاهره نقل شده باز به چه معناست، به اضافه این که این روایت محمد ابن مسلم هم سندش مشکلی نداشت و حضرت وقتی دیدن فردی لباسش روی زمین کشیده می شود، لباسش به زمین میرسه، فرمودن ما هذا ثوب طاهر. پس علی ای حال حرف اول این شد که این روایات نمیتونه مانع جریان سیره قطعیه در اون زمان که سطر در سطر اول نداشتن بشه. یه نکته ای رو اضافه کنم، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها چون کمال حیا و عفاف رو داشتن، مظهر حیا بودن، تجلی عفاف بودن در عالم، رفتار ایشان خب میدونید که دیگه فعل حتما دال بر وجوب نیست. ممکنه این که حضرت صدیقه طاهره لباسشون اون گونه بوده به خاطر رعایت نهایت دقت، استحباب شدید بوده بر پوشش، و فعل حد اکثر جواز رو میفهماند، اما ممکنه حتی استحباب مؤکد یا بگو کراهت اظهار اما حرمت اظهار یا بگو وجوب پوشش قدمین ازش استفاده نمی شود. این حرف اول. حرف دوم که انشاءالله بعدن هم خواهد آمد به مناسبت بحث سطر وجه و کفین در نماز، حالا شاید ما متعرض شدیم، خب مشهور فتوا دادن که پوشوندن پا در نماز تا مچ واجب نیست، حداقلش روی پا. آیا کف با چه حکمی داره باز بحث دیگریه که روایات فراوانی در ابواب لباس مصلی مرحوم صاحب وسائل در کتاب الصلات باب 28 میارن و مرحوم صاحب جواهر و دیگران هم متعرض میشن. عرض کردم شاید ما هم متعرض شدیم و استفاده میشود که سطرش واجب نیست. خب حالا اگر نامحرم بود چی؟ به اطلاقش ممکنه اخذ کنیم و بگیم حتی اگر نامحرمی هم وجود داشت، به اضافه یه که خب ما میبینیم خیلی از زنها گاهی توی نماز جماعت شرکت میکنن، یا مسجد الحرام و مسجد النبی و الی آخر. بله، این دلیل دیگر. البته ممکنه کسی بگه که آقا اینها فقط در بحث پوشش نماز بودن و خواستن بگن در نماز این مقدار از روی پای زن پوشوندنش لازم نیست، دیگه از حیث بیانی که اگه نامحرمی نگاه میکرده و اینها در مقام بیان نبودن، ما عرض میکنیم لااقل اطلاق مقامی که داره، چون معمولا در اون زمان محل ابتلا بوده. و روایت دیگر هم و دلیل دیگر هم اون روایت مروک ابن عبیده که ما قبلن این رو خوندیم، فقط یک محذوری داشت، اجمالا محذور اینه که این روایت مرسل میشه. ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما يحل للرجل ان يرى من المرأة اذا لم يكن محرما قال الوجه والكفان والقدمان، که دو قدم هم در اینجا استثناء شده. ما دیگه روایت مروک ابن عبید رو متعرض شده بودیم و گذشت. خب به همین مقدار بسنده می کنیم. پس علی الظاهر محظوری برای آشکار بودن روی پا برای زنها نیست. این تا اینجا انشالله یک دو تا تأمل در این زمینه داریم که برای جلسه بعد متعرض خواهیم شد، خواهد آمد، ولله الحمد.